وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله مورد بحث بیع اسیر نبی این القلیان و قبل از ذهاب سلسیه. در روایاتی که دلالت بر من داشت بحث می شد، روایت دومی که دیروز خدمت رفقا عرض شد روایت ابو مسیر بود. برخی از آقایون از این روایت به لحاظ دلالت میگن از راه مفهوم مفهوم شرط دلالت بر منع بیع محل بحث ما دارد، به این بیان که فرمایش امام علیه السلام این بود که قال علیه السلام اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بأسه. منطوقش عبارت از اینه که اونگاه که اسیر را بیع کنی قبل از اونی که خم باشد این حلال است، حالا با و هو حلالون معناش میکنیم، قبل از اونی که خم باشد و قبل از اونی که اون تغییری که به اصطلاح در این اسیر اتفاق بیفته که اسم خم بر صدق کنه مثلا، یا در قلیانیست که لمیز هفت سلسا که به محل بحث ما تطبیق بشه، قبل از خم شدن فلا بحثه، بحثی نیست. برخی از راه مفهوم راحت اینطور برداشت کردن، اما اگر تغییر اتفاق افتاد تا اون حدی که قلب به صدق کنه به سلام اعلاش بشه اسفل، اسفل بشه اعلا، اینجا شاید از این حالت اسیر تعبیر به خم شده باشه دیگه، فیه بحثو این شکلی باید بالاخره باید معنی باشه که دلیل باشد بر محل بحث ما که عبارت هست از منع بیع اسیر نبی این القلیان. خوب، بقیه آقایون حرفشون اینه که این روایت گذشته از اینکه از جهت سند به خاطر علی ابن ابی حمزه ضعیف است، یعنی اشکال سندی دارد، از جهت دلالت هم دلالت ظاهری برای این روایت نیست، ظهور در یک معنی نداره، درش اقتشاش هست. چرا ایشون میفرمایند که روایت ظهور نداره در مطلب محل بحث ما؟ از جهاتی ایشون خدشه رو نسبت به دلالت روایت وارد میبینه، میگه این روایت با این وضعی که داره ازش معنای منقح و روشنی به دست نمیاد. چه معنایی مثلا بخواد از روایت به دست بیاد، چون میگه از جهت ظهور روایت دچار اشکاله. جهاتی که موجب خدشه‌دار شدن دلالت روایت هست این هست: یک، اولا اینکه جمله شرطیه بخواد مفهوم داشته باشه اول کلامه، همونطور که بعضی از آقایون قبول ندارن که جمله شرطیه مفهوم داشته باشه. و این فرمایشی که از حضرت برای ما نقل شده دلالتش بر مدعا از طریق مفهومه. ازا بعتهو قبل ان یکون خمرن فلا بحثه. اما مفهومشی میشه اونگاه که بیع کردی قبل از آنه که چی بشه؟ اون زمانی که خمر باشه فی بحث. از رو مفهوم بخوان درست کنید. آره، که مثلا همین قلیان اتفاق افتاده و هنوز به اصطلاح دو سومش هم نرفته، اسم خمرم برای صدق کنه فیه بعض. قرار است که شما از ما مفهوم بخوان مطلب درست کنید. ما قبول نداریم که جمله شرطی یه مفهوم داشته باشه. و اگر بخوان از راه ظهور جمله شرطی یه مطلب رو دنبال کنید، برگشت این کلام به صورت تعدد شرط و وحدت جزا در میاد. نظیر ازا خفی الازان فقصر و ازا خفی الجدران فقصر. چطوری نظیر اون میشه؟ ایشون از این عبارت دو تا جمله شرطیه در میاره. بنابراین که این ازا بعتهو قبل ان یکون خمرن یه جمله مستقلی باشه، به قبلش کاری نداره. بنابراین که این جمله رو ما مستقل حساب کردیم، دو تا جمله شرطیه ازش استخراج میشه با جزای واحد. جمله شرطیه اولاش این است که اذا بعته قبل ان یکون خمرا فلا بأسه. جمله شرطیه دومش اینه که اذا بعته و کان حلالا فلا بأسه. پس فلا بأسه جزای دیگه، تعدد شرط شد. شرط اولا چی بود؟ بیع قبل از آنی که خم باشد فلا بأسه. شرط دوم چی بود؟ بیع حین الحلال، هنگامی که این اسیر حلاله. کی حلاله؟ وقتی قلیانی اتفاق نیفته. حالا که بحث مربوط شد به تعدد شرط و وحدت جزا، اونجا مثلا مبنای ما چی باشه؟ مبنای این آقا که این سخن رو دارن، راه های مختلفی رو ذکر کرده بودن برای توجیه قضیه. اون وجوهی که برای حل تعارض صورت تعدد شرط و وحدت جزا ذکر شد، باید از اون طرق و راه مشکل بخوان حل کنید و نتونستین براحتی، از راه جمله شرطیه
به یک نتیجه ای برسید که بگین محل بحث ما اسیر نبی در زمان قلیان در بیع او بحث هم چین راحت نتونستیم نتیجه برسیم. این عبارت بالاخره رسا نیست در رسان در این معنی بیفته تو تعدد شرط و وعدت جزا و پرفردیسه خودشو داره و از جهت دیگری باز اشکال وارده بر این کلام از منظر ایشان. و حالا علی فرض این که ما جمله شرطیه رو مفهوم براش قائل باشیم، بگیم جمله شرطیه مفهوم دارد، اما در ما نحنفی نمیشه به مفهوم رسید. چرا؟ چون یه مطلبی مورد اتفاق همه آقایون بود، چون کسانی که میگفتن جمله شرطیه مفهوم دارد، چه کسانی که میگفتن جمله شرطیه مفهوم ندارد. اونجا که جمله شرطیه سیاقش و قالبش برای بیان موضوع حکم باشه، مثل اذا رزقت ولدن فختنه، اونجا هیچ کس قالب مفهوم نبود. درست شد؟ اونگاه که رزق ولد نبود، حکم ختنه کردن، حالا به استحباب یا وجوب، وجوب رو آقایون میگن، حکم وجوب ختنه منتفیست به اعتبار این که موضوعش منتفیه. این رفتی به مفهوم نداره. انتفاع حکم هین انتفاع موضوع حکم این ارتباطی مفهوم نداره. و ایشون فرمایشون اینه که این عبارت مربوط میشه به جایی که اون چی که به عنوان شرط ذکر شده اون چیزیست که موضوع حکمه، مثل همون اذا رزقت ولدن فختنه. نگاه کنید، میگه اذا بعته قبل ان یکون خمرا. موضوع چیه؟ موضوع قبل ان یکون خمرا، حکمش چیه؟ فلا بحثه. اگر موضوع قبل ان یکون خمراست، حالا شما اون حالت دیگه شما ملاحظه کن که اون حالی که به اصطلاح خمر شده، اون حالی که خمر شده فیه بحثه، نه؟ خب حالی که خمر شده با حالی که قبل ان یکون خمرا موضوع متفاوته، و قبل ان یکون خمرا موضوع برای حکمه، مثل رزق ولد موضوع برای وجوب ختنه. اونجا اسم مفهوم نباید بیارید. پس اشکال اولشی بود که شرط مفهوم ندارد. حرف دومشون این بود که این میفته تو بحث تعدد شرط و وعدت جزا، حرف خودشو داره. حرف سوم اینه که اصلا بفرمایید که جمله شرطی هم که مفهوم داشته باشد، اونجا که جمله شرطی سیاقش و قالبش بیان موضوع حکمه، اونجا هیچ کس نگفته که مفهوم باشه. به اینجا مطلب اینه، برای چیه؟ برای بیان موضوع حکم به اصطلاح. درست شد؟ یعنی موضوع حکم که همون حال قبلا یکون خمره هاست،
همون تعدد
شرطش لایقی تطبیق. خیلی خوب، حالا وجود رو بگیم باز باید بررسی هم بشه. اینم از این جهت. بعد عرض شد که این کلامشون این است که این عبارتی که از معصوم برای ما نقل شده است، این مربوط به ذکر قیدی است در کلام از قبیل مفهوم لقب. یک قیدی ذکر شده که برای لقب مثال بزنیم. برای لقب مثال بزنین اکرم زیدن، ها؟ اکرم زیدن معنیش اینه که امر و اکرام نکن، اثبات حکم است برای موضوع به مفهوم ربطی نداره، مفهومی براش نیست. اینجا هم یک قیدی ذکر شده که این قید مورد بحث ما را مربوط میکنه به لقب نه به شهد. خوب، معناش این نیست که در فرض انتفاع این قید باز بیان بحث کنید که مفهوم هست یا مفهوم نیست. اذا بعت او قبل ان یکون خمرن، ای قبل ان یکون خمرن قید برای مورد حکمه از سنخ لقب و ربطی به شرط ندارد.
لقب هم موشن تو چون قرینه داریم که راوی داره سوال میکنه و سوال رو میکنه طرفین قضیه ها متوجه شده تو لقب هم اونجا مفهوم داره. اگر ولو اینکه قائل به مفهوم نباشه چون قرینه و مفهوم داشتنش هست
که چی؟
که اینجا ولو لقب باشه ولی مفهوم داره چون راوی داره سوال میکنه لیت بخه و به اینکه خمرش کنه.
حالا او لیتبخه او لیجعله او لیسنعه خمرا، اون فرمایش به اصطلاح شیخ انصاریست که میگه اصلا اون حرف دیگریست ها، داخل شاد همون هم تقویت بشه در صحبت ما از میکنیم. اینه که ربط پیدا کنه به اصطلاح انتفاع بیان موضوع باشه و با فرض انتفاع موضوع حکم منتفی است. بیانش اینه اذا بعته، این توضیح این که چطوری این جمله مربوط میشه به شرطی که صیغه لبیان موضوع حکم، تکمیل این معنا که این نظیر اذا رزقت ولدن فختنه باشه. بله، یه میگه که اذا بعته، زمانی که بی کنی آن را، مفهومش چیه؟ زمانی که بی نکنی، زمانی که بی نکنی موضوع منتفیه. دقت بوده؟ این آقایی که میگن این جمله مربوط به صورتی است که جمله شرطیه برای بیان موضوع اومده و هر کجا جمله شرطیه برای بیان موضوع بیاد مفهوم براش نیست، با این بیان تکمیل میشه سخن. اذا بعته مفهومش چیه؟ اذا لم تبعه، زمانی که بی کنی آن را، مفهومش اینه که زمانی که بی نکنی، زمانی که روزی شدی ولد را، اون ورشی میشه که زمانی که روزی نشدی ولد را. این دو کلمه بعته به اصطلاح کلید کرده ایشون. و علا فرض بالاخره تسلیم نسبت به همه حرفایی که زدیم، بگیرین کلم این وجوهی که ما ذکر کردیم خالی از اشکال نیست.
استاد آقا موضوعش بی و تنهایی نیست.
بله.
بی و خمره، مثل مجیء زید، نه مجیء تنها، بگیم آمد و نیمه باید که جمله اول مفهوم داشته باشه.
بله، لذا
بی و علاوه خم، بی علاوه قبل خم.
شاید پیش خودشون هم مثلا این حرفا خالی از اشکال نبوده، یعنی همراه با بالاخره خدشه هایی که ممکنه درش باشه. قسمت آخر سخن ایشون اینه که حالا علی فرض ما تسلیم بشیم به اصطلاح که نه، این اشکال ما وارد نیست که برای بیان موضوع حکم، بلکه ظهور عرفیش در همون چیه؟ ها، یعنی به اصطلاح وی آن با فرض که هنوز خم نباشه بی اون اسیر با این شرط که خمر نباشد لا بحثه. مفهومش این میشه که بی آن اونگاه که خمر باشد داره چی؟ مثلا یه بحث، یعنی جمله شرطیه رو ما بپذیریم به تعبیری و سیاقش هم سیاق بیان موضوع حکم نباشد، سیاقش هم بیان موضوع حکم نباشد، بعد از همین حرفا تسلیم به این که بالاخره این اشکالاتی که ما ذکر کردیم خالی از خدشه نیست، وزا همونطور که به ذهن رو فهمد مثل که به هر کدوم از این حرفای گفته شده خدشه ای وارده. برمیگردیم به دوباره به سراغ کلام امام علیه السلام که حضرت فرمود این اسیر رو قبل از آنی که خمر باشه بخوای بیکنی لا بحثه، اون زمانی که حلال باشد لا بحثه. اون زمانی که حلال باشه وقتی گرفتار غلیان شد دیگه حلال نیست، یعنی شروع او ریه حد هیچ کس حلال نشمرده، اون اسیر رو میخره برای چکار کنه؟ برای که تبدیل به سرکه کنه. این رو ما میگیم اشکاری نداره. بله، حرف آخری که اینجا گفته میشه اینه که دیمی حرف رو زدن و شاید جای تقویت هم باشه برای این سخن گفته شده، این است این روایت و اون چه که نظیر این روایت هست بحثش به اینجا مربوطه که انسان یه چیزی رو به شخصی میفروشه و اون شی در او حالی که هست قابل انتفاع نیست، شرعاً انتفاع از او در اون حال چیه؟ ممنوعه. فروشنده وظیفه دارد به خریدار بگوید. فرض فرمودید که به لحم مثال بزنه، یعنی مثال بزنه اومد دارن مشکلی هم نباشه که یه قلمان مثال جهت کمک رسوندن مطلب ازش استفاده کنیم. قصاب داره گوشتی میفروشه، بله؟ بعد گوشت رو که داره میفروشه به مشتری باید گوشت نجسه و بگو متنجسه، نجسی باش حسابت کرده، دستاش لخه نجس بوده، به گوشت حسابت کرده اینا، یا بول ریخته روش الله هرچه. این شیء نجس رو که داره میفروشه به مشتری باید بهش بگه، باید اعلام کنه بهش، یعنی نجس رو در خوراک مردم بالاخره قرار نده. و این آقا گفتن واجبه، واجبه که مثلا بگه آقا این شیء که بد میفروشم نجسون و خوردن نجس حرامه، از من بخرم و برو تطهیرش کن، برو شستشوش بده که بشه چی؟ پاک. خوراندن شیء نجس به اشخاص جایز نیست شرعا. حالا مثال دیگر شما میتونید براش ذکر کنید. ایده از فقها حرفشون اینه که این روایت به این بحث مربوطه، شما که این اسیر رو داری بهش میدی باید بهش بگی که این قلیان پیدا کرده و در حال قلیان حرامه و بنابر قولی نجسه. این نره همین بالاخره اسیر رو در همین حالی که هست در حال نجاستش به اصطلاح او رو شور کنه، باید بهش بگید. درست شد؟ مؤمنه بالاخره مقید به رعایت دستورات شرعی است، وقتی بهش بگی که این در این حالی که داری میخری نجسه، او خب وقتی خرید نگاش میداره تا بالاخره منتهی بشه به طهارت. مثل این روایت و اون چه که تو این مایه هاست به تعبیری این در صدد بیان این مطلبه، شیئی که خوردنش حرام است در اون حال اگر خواستی به مردم بفروشی بهشون بگو، اعلام کن، مثل دهنی که به اصطلاح متنجس بود میخواستیم به شخص بفروشین، دهنی که نجس شده باید بهش بگی که این نجسه، ولو دهن و روغن رو میخرید مصرف میکرد این درست نبود، وقتی بهش میگفت این متنجسه او میگفت من که بخرم برای خوردن نمیخرم، میخوام بریزم تو چراغ، درست شد؟ نظیر ای. و این احتمال رو اگر قائل شدیم
از کجا این احتمال
قبلش رو ملاحظه کنید، قبلش داره که بله اون حالا لیت بخهورم ما معنا بکنیم این که مثلا میخواد همین اساره رو باده کنه، تبخش کنه، تو همون مایه های مسکر قرارش بده و استفاده کنه، یا اعم بگیریدش، اعم از این که تبخ بالاخره حالا ما باشیم و ظهور لفظ تبخ هر دو رو میگیره، هم تبخ به اصطلاح همون در اون حال پخ کنه تا بشه مثلا باده پخته به اصطلاح، یا تبخش کنه تا ازش شیره بگیره، شیره انگور بگیره، ما باشیم اون کلمه تب هر دور شامل بشه، چون که دهی من جمله همین صاحب کلامی که هر دوشون رو ذکر میکنیم خدمتتون، ایشون میگن که این تب منظور همون پخت به اصطلاح اسیر هست، آب انگور هست، در حالی که تو مثلا عیش و نوش ازش استفاده بشه که بهش گفته بشه مثلا باده. خوب حالا با توجه به این، این شخص از شود که بفروش آن را برای اینکه او خمر قرار بده یا او رو مثلا تبخ کنه، شما این اسیر رو برید میفروشید، بعد اون مشتری که میاد از شما میخره برای چی داره میخره؟ برای اینکه بالاخره این حلال خدا رو تبدیل کنه به حرام. اما انگور درست حسابی دیگه نه؟ هنوز هیچ اتفاق روش نیفتاده. انگور رو جمع کرده تو سبد گذاشته، یه نفر میاد میخره. برای چی میخره؟ برای اینکه خم درست کنه. برای شما جایز است که بفرمایید اینو بفروشین به اون، با اینکه میدونید اون برای خم درست میکنه یا نه؟ این روایت تو این مایه هاست، شاهدش این بود که زیلی هم داشت این روایت، بله زیل در اون البته روایت ابو کهمس بود که قرینه بر این بود که تو این مایه هاییست که فروش تم یا فروش انم به کسی که او رو مسکر قرار مده. اگر بحث بردیم تو این مایه ها ارتباط ما نهنفی نداره. حالا برخی همین رو تقویت کرده و گفته اصلا روایات برای بیان همین مطلب است. کدوم مطلب آقا؟ فروش عنب به کسی که آن را خام قرار میدهد جایز و نملا، این روایت این بحث رو مخواد بگه. ما کجا رو داریم بحث میکنیم؟ ما اینجا رو بحث میکردیم فروش اسیر عنبی حین الغلیان و در اون صورتی که دو سومش نرفته به کسی داریم میدیم که او رو میخواد به حلال استفاده کنه، سرکه کنه و بالاخره مورد استفاده قرار بده. بینهما بونون بعید، فاصله زیاده. حالا اگر علا فرض شما ظهورش رو در این معنا قبول نکردید، درسته؟ این معنی که ما الان گفتیم مورد روایاته، اگر شما ظهورش رو قبول نکردید لااقل در این حد هست که چی شانه به شانه هست، اونم هست اینم هست، اگر اونم هست اینم هست دست ما کوتاه هست از استدلال به این خبر و روایه. لذا برخی آقایون تعبیرشون این بود که استدلال به ظهور روایت دوچار اختشاشه، دوچار تشویشه، چون شفاف نیست خلاصه. ظهور ندارد. گذشته از این که باز گفتن همین روایت هم ضعف سندی دارد به خاطر علی ابن حمزه، نمیدونم حرفم تموم شد یا نه، وقت تموم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
از این روایت هم استفاده کنیم که